بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 189 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آغاز سوره مائده، پنجمین سوره از قرآن کریم، در برگیرنده 120 آیه و از جمله آخرین سوره هایی است که نازل شده، خصوصا برخی از آیات آن. و همچنین سبب نامگذاری این سوره به مائده آن آیاتی است که در پایان این سوره نازل شده که حواریون از پیامبر عیسی علیه السلام درخواست می‌کنند تا از الله متعال بخواهد تا سفره رنگین پر از مواد غذایی از آسمان بر آنها نازل کند و آنها از آن سفره بخورند. به همین دلیل این سوره به مائده نامیده شده. تفاوتی که بین مائده و سفره وجود داره، سفره ممکنه که خالی باشه، چیزی بر روی آن نباشه، ولی مائده حتما باید غذای بر روی آن چیده شده باشه. آغاز سوره با نام الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و در آغاز هر سوره گفتیم که تقدیری در اینجا وجود دارد که به این شکل مقدر میشه، یا ابدأ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آغاز میکنم، یا اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، میخوانم به نام الله الرحمن و رحیم، و یا اینکه میگن اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم یا ابدأ بسم الله الرحمن الرحیم به تقدیر فعل امر. به هر حال این جمله، جمله بسم الله الرحمن الرحیم، اهمیت ویژه و بسزایی در زندگی انسان دارد و کارهای مهم با گفتن این جمله آغاز می شود. اگر نگاهی سری بندازیم به آیات و احادیثی که در آن این جمله آمده، خود آغاز سوره ها و نامه پیامبر سلیمان به بلقیس، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی که پیامبر نوح علیه السلام به کسانی که به او ایمان آورده بودند دستور داد که سوار بر کشتی او شوند، و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها، یا حالا در روایت دیگر مجریها و مرساها، به نام الله جریان این کشتی خواهد بود و به نام الله کنار گرفتن او خواهد بود. و همچنین آنچنان که در احادیث آمده که وقتی حیوانی رو میخوایم قربانی بکنیم بعد بسم الله بگیم، و وقتی که میخوایم غذای رو بخوریم بسم الله بگیم، وقتی که وارد منزل میشیم بسم الله میگیم، و در زمینه های متفاوت دیگر زندگی، تا جایی که حدیثی در این زمینه وارد شده که کل امر ذی شأن لا یبدأ بسم الله، در برخی روایات بحمد الله فهو ابتر فهو اقطع، هر کار مهمی که با نام الله متعال و با حمد و ستایش پروردگار آغاز نشود، آن کار دم بریده است، یعنی ناقص است و به کمال نخواهد رسید. در حقیقت ما با گفتن بسم الله از الله متعال خواهانیم که به بهترین شکل ممکن آن کاری که میخوایم انجام بدیم صورت بگیرد. یعنی اینکه داریم اعتراف میکنیم که ما هیچ قدرت و هیچ قوتی نداریم جز از ذات الهی، لا حول ولا قوت الا بالله، و اگر الله تعالی ما را یاری ندهد در انجام این کار، آن کار سرانجام نخواهد گرفت و ما به تنهایی و با قدرت خودمون، قدرت ناقص خودمون و بدور از توفیق الهی به هیچ عنوان موفق به انجام دادن هیچ کار نخواهیم بود. اولین آیه با ندای اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اوفو بالعقود، اوفو یعنی وفا بکنید، بالعقود یعنی آن عقد و آن پیمان و آن عهدنامه‌ای که بین همدیگر می‌بندید و ایجاد می‌کنید به مفاد آن قراردادها پایبند باشید و وفا بکنید. به عبارت دیگر خیانت نکنید، عهد شکنی نکنید، پیمان شکنی نکنید. چه این عقد و پیمانها بین مسلمانها و اهل ایمان خودشان باشد و چه بین مسلمانها و کفار باشد، تفاوتی نمی کنه و انسان باید پایبند بود به تمام این قراردادهایی که در زندگی با دیگران می بندد. و اگر نگاهی بندازیم به زندگی انسان و در نتیجه آیات و احادیث بسیار زیادی که این موضوع را تحت شعاع خودش قرار داده، می‌بینیم در آن مسئله عهد و پیمان بسیار از دیدگاه اسلام ارزش دارد و نباید مورد خیانت قرار بگیرد، نباید مورد عهدشکنی قرار بگیرد، حتی در مسائل حساسی مانند جنگ. تا جایی که آمده که اگر عهد و پیمان بستید، به گونه های مختلف در سوره انفال هست و در دیگر سوره ها، باید به این عهد و پیمان وفادار باشید. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. انسان های کافر کسانی هستند که بدترین موجودات هستند، کسانی که پیامبر تو با آنها عهد و پیمان می‌بندی، ولی آنها هر بار میان این عهد و پیمان رو مورد بی حرمتی قرار میدن و به مفاد آن عمل نمی کنن و پایبند نیستن. و خود این مسئله هم سبب فتح مکه شد، چون فتح مکه، شهر مکه آخرین شهری بود که مورد فتح مسلمان ها قرار گرفت در سال 8 هجری، یعنی 13 سال در مکه و 8 سال در مدینه، 21 سال از آغاز بعثت پیامبر مکه در دست کفار بود، اداره آن به دست کفار بود، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر سر قضیه‌ای با آنها عهد و پیمان بست و قبائل دیگر نیز در این عهد و پیمان وارد شدند. خزاعه با مسلمان‌ها همراه شدند و بنی بکر با کفار قریش همراه شدند و بکری‌ها یکی از خزاعه رو خارج از عهد و پیمان کشتند و خود این مسئله به مثابه یک عهدشکنی تلقی شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم با کفار قریش وارد جنگ شد. و در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از ویژگی‌های او لا یغدر، یعنی وقتی عهد و پیمان بست خیانت نمی‌کنه. غدر به معنی خیانت کردن در عهد و پیمان و پایبند به عهد و پیمان خود است. تمام این مسائل دلالت بر این موضوع مهم میده و در سوره نحل به این مسئله به شکل گسترده تر پرداخته شده. آغاز آیات ولا تکونو کلتی نقضت غزلها و در آیه بعدیش که میفرماد ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قسم های خود را، یعنی در هنگام عهد و پیمان بستن با دیگران، آن پیمان هایی که با قسم خوردن به ذات الله متعال مورد تاکید بیشتر قرار می دهید، آنها را در بین خودتون به بازیچه نگیرید. این گونه نباشه که هر وقت مصلحت اقتضا کرد به اون عهد و پیمان پایبند باشی و از دیگران هم بخوای که پایبند باشن، و هر وقت مصلحت اقتضا نکرد بهانه بیاری و به راحتی از این عهد و پیمان خارج بشی. نباید این گونه باشه، چون به بازیچه گرفتن این قسم ها باعث میشه که افرادی که وارد اسلام شدند، قدمی در اسلام گذاشته اند، اینها با دچار شک و تردید بشن و از اسلام بر بگردن، بگن اگر که این رفتار رفتار مسلمانی است، ما این دین رو نمیخواییم. یعنی یک رفتار ناشایست ممکنه باعث این بشه که یک امت از دین اسلام برگردن. و دقیقا همان کاری صورت بگیره که کفار انجام میدن، چون کار کفار، لشکر ابلیس، کارش اینه که انسانها را از بندگی الله تعالی باز دارند، یصدون عن سبیل الله. و اینجا هم فرمود و تصدوا عن سبیل الله. مسلمان چگونه از وارد شدن به دین الله دیگران را باز می دارد. خودش مسلمانه، خودش وارد شده، خودش وظیفه داره که دیگران هم وارد دین اسلام بکنه. چگونه ممکنه که افرادی را از اسلام برگرداند بعد از اینکه وارد اسلام شدند با رفتارهای ناشایست؟ سپس فرمود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. بهیمت الانعام به آن حیواناتی گفته میشه که ما از آنها تغذیه میکنیم، شتر، گاو، گوسفند، شامل بز و بره، چهار تا صنف هستن که به آنها بهیمت الانعام گفته میشه. و خود کلمه بهیمه یعنی گنگ، یعنی حیواناتی که قدرت حرف زدن ندارن، گنگ هستند. پس به این چهار صنف میگن بهیمت الانعام یا الانعام، گاهی اوقات تا بهیمه هم نمیاد. این حیوانات برای شما حلال گشته، احلت لکم، یعنی که میتونید از گوشت آنها بخورید و از شیر آنها استفاده بکنید. دو تا استثناء گذاشته، الا ما یتلا علیکم، مگر آن حالتهایی که برای شما تلاوت شده جلوتر، یعنی در دیگر سوره هایی که قبل از سوره مائده نازل شده، مانند سوره انعام. در سوره انعام هم به این موضوع پرداخته شده، به شکل وسیع هم پرداخته شده، چون کفار اومده بودن برخی از حیوانات رو حرام کرده بودن و به همین منظور فرمود که ما جعل الله من بحیره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام. این انواع حیوانهایی بود، شترهایی بود که یا گوسفندهایی بود که کفار قریش آنها را بر مردم حرام کرده بودند، گفته بودند کسی حق نداره از این حیوانات استفاده بکنه، نه سوارش بشه، نه از پشمش استفاده بکنه، نه از مویان استفاده بکنه، نه از شیران استفاده بکنه، نه هم بار بر روی آن بگذارد. اینا رو وقف بت‌های خودشون کرده بودند، این حیوانات را، که الله متعال این آیات را نازل کرد که چنین چیزی نیست. حلال و حرام کردن صلاحیت آن فقط به دست الله متعال است. و به همین منظور در سوره یونس فرمود قل ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. آن رزق و روزی هایی که پروردگار نازل کرده برای شما، بعد شما از نزد خودتون اومدید برخی را حلال میکنید، برخی را حرام میکنید، چه کسی این اجازه رو به شما داده؟ الله اذن لکم، آیا الله متعال به شما اجازه چنین کاری داده؟ ام علی الله تفترون، یا یعنی اینکه دارید دروغ میگید؟ چون وقتی میگیم فلان چیز حلاله و فلان چیز حرامه، یعنی که داریم میگیم که الله اجازه داده از این استفاده بشه و اجازه نداده از این استفاده بشه. دارید به نمایندگی الله سخن میگید. آیا واقعا چنینه و الله متعال چنین گفته، یا داری نسبت دروغ به پروردگار میدی؟ و نسبت دروغ دادن به پروردگار در هر زمینه بسیار سنگینه. به همین دلیل امام ابن القیم کتابی تألیف کرده به نام اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین، به دو شکل این کلمه خوانده میشه، و الموقعین یعنی کسانی که امضا میکنند، به این معنی که کسانی که احکام شرعی را صادر می کنند، اینا باید مواظب باشند که این احکام برگرفته از کلیات قرآن و سنت باشه، وگرنه دارن چیزی را نسبت به پروردگار و شریعت می دن که ممکنه پروردگار اونو نگفته باشه، و این کار بسیار خطرناک، که خود این مسئله بیانگر این موضوع است که ما نمی تونیم همینطوری بدون دلیل و مستند و از روی هوا و هوس بخوایم اظهار نظر بکنیم و بگیم فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه. کاری که امروز خیلی ها از کسانی که سواد آنچنانی در این مسائل ندارن، این کار رو با جرأت تمام و براحتی انجام میدند. این مسئله خیلی خطرناکه، هم خودشون رو گمراه میشن هم دیگران رو گمراه میکنند. مسائل شرعی اظهار نظر در دین باید مبنی بر علم باشه. به هر حال منظور اینه که کفار چنین کاری رو انجام دادن و برخی از حیوانات رو حرام کردند، آن هم بدون دلیل و مستند. و در سوره انعام آمده که قل لا اجد فيما اوحي الي محرما عليكم محرما الا، بله، در اون آیه در سوره انعام پرداخته باز به برخی دیگر از چیزهایی که حرام شده بود در آیه 147 آیه 145 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، به کفار قریش بگو که در این چیزی که بر من وحی شده، یعنی در قرآن کریم، چیزی حرام وجود نداره، پیدا نکردم، لا اجد، پیدا نمی کنم، على طاعم يطعمه، بر کسی که میخواد اونو بخوره، الا ان يكون ميتا، مگر اینکه مردار باشه. مردار حرامه. منظور از این آیه آن حیوانات چهارپایی است که مردم از آن استفاده میکنند، میخورند، عنوان گوشت، او دم مسفوحا، یا اینکه خونی باشه که ریخته شده باشه، خونی که وقتی که حیوان سر بریده میشه آن خون از شارگاش ریخته میشه، این خون خوردنش حرامه. او لحم خنزیر، یا گوشت خوک، فانه رجس، چون پلیدیست، او فسقا احل لغیر الله به، یا هم آن حیوانی که نام غیر الله بر آن برده شود، برای بت‌ها سر بریده شود که تبدیل به فسق می شود. و این معنی این جمله است، الا ما یتلا علیکم، مگر آن چیزهایی که جلوتر بر شما تلاوت کردیم، بر شما تلاوت شد، وگرنه نه بحیرهی وجود داره، نه صائبهی وجود داره، نه وسیلهی وجود داره، نه حام، که انشالله در همین سوره این آیه هست، اواخر این سوره است که در آن وقت خواهیم پرداخت این حیوانات چی هستن، بحیره و صائبه چیه. به صورت کلی و مفهومی حیواناتی بودن از گاو و گوسفند، از ببخش شتر و گوسفند، که کفار و قریش آنها را حرام کرده بودند. یک استثناء دیگر وجود داره، برمیگرده به وضعیت انسان خودش، غیر محل صید و انتم حرم، مگر زمانی باز که شما محرم باشید برای حج یا عمره، در حال احرام هستی و بخوای حیوانی رو صید بکنی، از حیواناتی که صید میشن دیگه، اینا بهیمة الانعام نیستن، اینا آن حیواناتی که صید میشه، به این معنی که اگر انسان در حال احرام باشه حق صید کردن نداره، یه حکم شرعی است، تعبدی، الله اعلم حکمت آن چیست، ولی پروردگار این حکم رو واجب کرده، کسی که محرمه حق صید کردن ندارد. پرنده آمد، خرگوشی، آهویی، چیزی، هر چیزی که بود، حق صید کردنشو نداری. غیر محل صید، یعنی حق ندارید که صید رو حلال بدونید، و انتم حرم، در حالی که شما محرم هستید. ان الله يحكم ما يريد، الله متعال هر حکمی را که بخواهد می دهد. این مسئله خیلی مهمه، این مسئله داره همه چیز رو بر می گردونه که مالکیت و حاکمیت از آن کیست، چه کسی مالکه، چه کسی خالقه، و چه کسی حق قانونگذاری و تشریع داره، و اینکه اراده چه کسی معتبره و باید به آن توجه بشه. اولا باید بدانیم که الله متعال خالق جهان هستی است و همه مخلوقند. یک خالق داریم، یک خالق یکتا، و همه دیگه همشون مخلوق هستن، از جمادات و جانداران. و در سوره اعراف آمده که الا له الخلق والامر، کسی که خلقت کرده امر هم به دست اوست. و برای همینه که در خیلی از آیات این مسئله مطرح است که کفاری که غیر از الله مطهر را میپرستند بهشون گفته میشه که چرا اینا را میپرستید، در صورتی که اینا چیزی رو خلق نکرده اند، چیزی را نیافریدند، بلکه خودشون مخلوق هستند. این موضوع در خیلی از آیات دیده میشه، در سوره فرقان هست، در سوره نحل هست، در سوره طور هست، در خیلی از سوره ها. و اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اومدن آلهه قرار دادن غیر از الله متعال که هیچ چیز رو خلق نمی کنند بلکه خودشون مخلوق هستند. چرا باید اینا پرستیده بشن؟ باید کسی پرستیده بشه که خلقت را انجام داده. و پرستیدن یعنی چی؟ یعنی اینکه دستورات او اجرا بشه. به همین منظور دستور دادن کار کسی است که آفرینش را انجام داده و آن ذات هر چه که را بخواهد حکم می کند، با کسی مشورت نمی کند، مجلس نداره، اهل مشورت نداره، مثل پارلمان نیست که دولت مردان یک دولت یک کشور بشینن یک جای درست بکنن به نام پارلمان یا مجلس و در اونجا بشینن رای گیری بکنن و بگن مثلا در فلان مسئله چه کار بکنیم، چه حکمی صادر بکنیم تا همه شهروندها به اون حکم پایبند باشن. بشینن مشورت میکنن، آخرش هم رای گیری میکنن، با وجود اختلاف بین کسانی که موافق و مخالف هستن، برخی هم ممتنع هستن، اغلبیت میبینیم رای چیه، همون رای به اجرا گذاشته میشه. این کار بشره. و اینکه باز این حکم تا چه اندازه دوام داشته باشه، چقدر مردم به اون پایبند باشن، چقدر اعتبار داشته باشه، باز یک چیز دیگه است. ولی الله تعالی فرمود ان الله یحکم ما یرید، هر چی که او بخواهد، دیگه با کسی مشورت نمی‌کنه. چرا؟ چون هم حکیمی است که از حکمت کامل برخورداره، هم علیمی است که از علم کامل برخورداره، هم قوی و قدیری است که از قوت و قدرت کامل برخورداره. و کسی که در تمام صفاتش از کمال برخوردار است دیگه نیازی نداره با کسی مشورت بکنه، بلکه اگر مشورت بکنه نشانه ضعفه. مسئله دیگری که در این آیه نهفته هست اینه که اراده چه کسی معتبر هست در احکام. خیلی ها امروزه میگن نگاه بکنید ببینیم مردم چی میخوان، هیچ کس نمیگه الله چی میخواد، دین چی میخواد، خواسته الله کجاست. الله متعال ما را آفریده و از ما چیزایی رو میخواد، چرا هیچ کس سوال نمیکنه الله چی میخواد و میگن مردم چی میخوان؟ یعنی به جای اینکه مردم را تابع دین بکنند میخوان دین را تابع مردم بکنند و این یک اشتباه بزرگه، این یک انحراف بزرگه، باید درست بشه این مسئله. شکی نیست که اراده الله متعال که حاکمه و معتبره. ان الحکم الا لله، حاکمیت فقط از آن الله متعال است. وقتی که میگن مردم چی میخوان یعنی دموکراسی، چون دموکراسی یعنی اراده مردم. کلمه دموکراسی یعنی اراده مردم. ببینیم مردم چی میخوان، همونو قانون میکنیم. اگر توده مردم گفتن که ما به جای ازدواج کردن میخوایم زنا بکنیم، خب زنا میشه قانونمند و ازدواج میشه حرام در جامعه. اگر مردم بخوان که فلان کارو انجام بدن، خب همون میشه، این میشه اراده مردم، میشه دموکراسی. دموکراسی یعنی ببینیم مردم چی میخوان، حالا هر چی باشه، کار دیگه هیچ چیز دیگه ندارن. ولی توحید و یکتاپرستی یعنی اینکه الله چی میخواد. ان الله یحکم ما یرید، هرچه که بخواهد حکم میکند، ولی با این وجود ظلم نمیکند در احکامش و دچار اشتباه و انحراف هم نمیشود. قال علمها فی کتاب عند ربی لا یضل ربی ولا ینسا. پروردگار من نه اشتباه میکنه، لا یضل یعنی اشتباه نمیکنه، ولا ینسا و فراموش هم نمیکنه. اشتباه کردن و فراموش کردن صفات بشره، بشری که ناقصه. پس اگر کسی بیاد اینجا سوال بکنه که چرا یک انسان محرم نباید صید شکار بکنه، میگیم ان الله یحکم ما یرید. چرا نداره دیگه؟ اینجا الله متعال گفته سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. بندگی یعنی همین اصلا. مگه بندگی چیست؟ بندگی یعنی اینکه بنده حق نداره از کسی که معبودش هست سوال بکنه چرا. مگه نمیگن که بردگی و بندگی انسان شدن خیلی زشت و ناپسنده؟ چرا؟ چون اینا با هم دیگه مساوی هستند، دو تا انسان هستند و هر دوی آنها ناقص هستند. چرا باید یک انسان بنده ی انسان دیگری باشه؟ یک انسان از انسان دیگر حق سوال کردن داره، چرا این کارو کردی؟ چرا من این کارو بکنم؟ دیگه چه برسد به اون که میره سنگ میپرسته؟ اون که دیگه اصلا با کسی داره، کسی رو داره پرستش میکنه که اصلا هیچ اراده ای نداره. ولی وقتی انسان خود را عبد الله میکنه، بنده الله میکنه، دیگه حق نداره بپرسه چرا. بندگی یعنی اینکه تو حق نداری بپرسی چرا، وگرنه بندگی نمیشه، میشه چیز دیگه. وقتی میگن عبد، خود کلمه عبد در ذلت نهفته است، یعنی باید خودتو ذلیل بکنی، نه باید تکبر به خرج بدی، نه باید تجبر به خرج بدی، باید خود را ذلیل کسی بکنی که تو را آفریده. تواضع و فروتنی باید داشته باشی. و به همین دلیل احکام شرعی که نازل شده و حکم تعبدی در آن وجود داره، همش تعبده. برخی از این احکام علت آن ذکر شده که چرا این حکم هست، و برخی دیگر از این احکام علما با اجتهاد و با بررسی آیات و احادیث میتونن به علت آن به صورت تخمینی یا ظن غالب پی ببرند، ولی برخی از احکام به هیچ عنوان نمیشه پی به حکمت آن برد. چرا؟ مانند این آیه، انسان محرم حق شکار نداره. خب چرا؟ نیست، نمیشه سوال کرد چرا. اگر بنده الله هستی نمیتونی سوال بکنی، میگی سمعنا و اطعنا. سپس فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، که این آیه رو انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. تا آن روز همه شما رو به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.